وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش، با امید کامگاریتان مزرگون منگل تا پایانی برنامه هم با شما هستم. در جریان ساعت از عملیات جاری در جیره ولایت قندهار مشنوین که با شدت ادامه داره. ایره هم مشنوین که نامزدای انتخابات ولسی جرگه از ولایت خوست شکایت دارن که در ولایت خوست، مخصوصا در ولسوالی جاجی میدان، در روز رای دهی تقلب گستردهی صورت گرفته و با وجود قیودات موجود در مورد حضور زنا در انتخابات دی ولایت، آرای زنا بیشتر از آرای مردا بوده و ای خود نماینگر تقلب گسترده در انتخابات است.
رایی که در ولایت خوست استعمال شده، یعنی 20% در مرد اشتراک کرده در انتخابات و 80% زن.
بله شنونده عزیز، در خبرهای بین المللی از کشته شدن حدود 50 شورشی در اثر حمله طیاره بی پیلوت امریکایی بر منطقه قبایلی پاکستان مشنوین. ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان از فرشته ندا.
سرخط اخبار. در یک عملیات مشترک افغان و بین المللی در ولایت بادغیس چند تن طالب دستگیر شدند. یک طیاره بدون سرنشین نیروهای ائتلاف در ولسوالی یحیاخیل ولایت پکتیکا سقوط کرد. مشروع اخبار. نیروهای افغان و بین المللی مستقر در افغانستان میگویند که در یک عملیات مشترک در بادغیس شماری از طالبان مسلح به شمول یک قمندان محلی آنان بازداشت گردیده است. نیروهای ایساف با انتشار اعلامیه در کابل گفتند که این قمندان در قلعه نو مرکز ولایت بادغیس فعالیت میکرد. گفته شده است که پس از تحقیقات از این قمندان 5 تن از افراد وابسته به وی نیز بازداشت گردیدند. از ولایت لوگر نیز خبر رسیده است که 2 تن از مخالفین مسلح دولت در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی بازداشت گردیدند. طالبان مسلح تا کنون در مورد این بازداشت ها تبصره‌ای نکردند. مقامات محلی در ولایت کنر میگویند که تلاش ها به هدف ردیابی خانم اختطاف شده بریتانوی در این ولایت ادامه دارد. سید فضل الله وحیدی والی کنر به رادیو آزادی گفت که کنار سایر تلاش هایی که در این زمینه صورت میگیرد، یک جرگه از متنفذین محلی و بزرگان قومی نیز ایجاد شده است تا در این راستا همکاری کند. این در حالی است که طالبان نیز در مورد این اختطاف ابراز بی‌خبری کردند. ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، به رادیو آزادی گفت که افراد آنان این خانم را اختطاف نکردند. خانم لیندا تبعی بریتانیا که با اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده کار میکرد، روز گذشته در مسیر رای ننگرهار کنر اختطاف گردید. یک طیاره بدون سرنشین نیروهای ائتلاف در ولسوالی یحیاخیل ولایت پکتیکا سقوط کرده است. مخلص افغان سخنگوی والی پکتیکا به رادیو آزادی گفت که طیاره بدون سرنشین نیروهای ائتلاف در اثر عوارض تکنیکی سقوط نموده است. در همین حال طالبان مسلح میگویند در اثر فیر آنان طیاره نیروهای ائتلاف از بین رفته است، اما مقامات افغان این ادعای طالبان را رد نمودند. این بود اخبار داخلی افغانستان که شنیدید. اخبار جهان را از همکارم میشنوید.
سه سرباز سابق استرالیا در افغانستان به آدمکشی متهم می‌شوند. سرانوال ارشد نظامی این کشور گفت این سه سرباز عضو یک گروه نیروی خاصی بودند که در نتیجه عملیات سال گذشته آنها 6 تن از غیر نظامیان کشته شدند و 4 نفر دیگر زخمی شدند. صدر اعظم استرالیا به این ارتباط امروز چنین گفت:
I have been advised and I am aware the director of military prosecutions has decided.
به من مشوره داده شده و من میفهمم که رئیس اداره سارانوالان نظامی فیصله کرده اند که سه سرباز به ارتباط یک حادثه در سال گذشته در افغانستان متهم خواهند شد. این موضوع جزء یک پروسه مستقل قانونی می باشد. استرالیا 1500 عسکر در افغانستان دارد که 200 نفر آنها شامل نیروهای خاص هستند. در حدود 1000 سرباز استرالیایی در ترینکوت، مرکز ولایت اروزگان مستقر هستند. این نیروها در بازسازی منطقه و آموزش نیروهای امنیتی افغان سهم دارند. با اینکه پاکستان عضو پیمان مهم محدودیت اسلحه هسته‌ای نمی باشد و طبق گزارش‌ها یکی از ساینسدانان معروف این کشور تکنیک هسته‌ای را به ایران و کره شمالی قاچاق نموده، پاکستان ریاست سازمان جهانی نظارت انرژی هسته‌ای را به عهده گرفت. پاکستان ریاست این سازمان را به نمایندگی از گروه کشورهای شرق میانه و جنوب آسیا از مالزی تسلیم می شود. پاکستان که دارای اسلحه هسته‌ای می باشد و همچنین هند، اسرائیل و کره شمالی از پیمان عدم تکثیر اسلحه هسته‌ای اجتناب ورزیدند. این پیمان اساس فعالیت‌های سازمان جهانی نظارت انرژی هسته‌ای را تشکیل می‌دهد. کشورهای غربی ایران و کره شمالی را بزرگترین تخطی کنندگان از پیمان عدم تکثیر اسلحه هسته‌ای می‌دانند. گمان می‌رود این دو کشور از یک شبکه قاچاقبران به رهبری ساینسدان معروف پاکستان به نام عبدالقادر خان بهره بردند. قادر خان پدر بم هسته‌ای پاکستان و قهرمان ملی این کشور دانسته می شود. ناتو میگوید حملات هوایی این پیمان نظامی حداقل 30 نفر از شبه نظامیان مخالف را در پاکستان کشته است. تورن ریان دونالد، یک افسر اردوی آمریکا که سخنگوی نیروهای آیسف به رهبری ناتو در افغانستان میباشد، این حملات را دفاع از خود خوانده توجیه کرد. گزارش ها میگویند ناتو این حملات هوایی را بعد از آن انجام داد که یک پسته سرحدی افغانستان در ولایت خوست که در موازات وزیرستان شمالی موقعیت دارد، روز شنبه مورد حمله قرار گرفت. هلیکوپترهای ناتو مهاجمین را به داخل قلمرو پاکستان تعقیب نمودند. مقامات میگویند هلیکوپترها هنگام برگشت مورد حمله قرار گرفتند که در پاسخ حمله دیگری نیز انجام شد که منجر به کشته شدن چندین نفر از شبه نظامیان گردید. بعد از اینکه ضرب الاجل دولت اسرائیل مبنی بر توقف جزئی آبادی‌ها در سرزمین‌های اشغالی کرانه غربی رود اردن شب گذشته به پایان رسید، مهاجران اسرائیلی میگویند ساختن منازل جدید را در این منطقه اثر می‌گیرند. اما اودید ریویو، شاروال شهرک افراط، امروز گفت بانک‌ها و شرکت‌های ساختمانی چون از اعلان مجدد توقف آبادی‌ها بیم دارند، درباره سرمایه‌گذاری در این پروژه متردد هستند. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، بعد از اینکه ضرب الاجل توقف آبادی‌ها شب گذشته به پایان رسید، از رئیس اداره فلسطینی خواسته شد که مذاکرات صادقانه و سریع را ادامه دهد تا جانبین ظرف یک سال به یک توافق صلح دست یابند. امریکا از اسرائیل تقاضا کرده بود تا توقف آبادی شهرک‌ها در سرزمین‌های اشغالی را تمدید کند، اما واشنگتن دیروز گفت سعی می‌کند اطمینان حاصل کند که جانبین علی‌رغم تصمیم اسرائیل به مذاکرات خود ادامه می‌دهند. محمود عباس، رئیس اداره فلسطینی، تهدید کرده است که اگر اسرائیل آبادی شهرک‌های یهودی نشین را از سر گیرد، از مذاکرات دست می‌کشد. ایگور سیچین، معاون صدر اعظم روسیه که مصروف بازدید چین می باشد، می گوید یک توافق تدارک گاز طبیعی روسیه با چین سال آینده امضا خواهد شد. معاون صدر اعظم روسیه رئیس جمهور این کشور دمیتری مدودیف را در مسافرت سه روزه به چین همراهی می کند. پایان اخبار.
ساعت 58 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. ولسی جرگه افغانستان هیئت را به هدف نظارت از روند شمارش آرا و بررسی شکایت های انتخاباتی توظیف کرده است. کاندیدان ولسی جرگه از ولایت خوست از تقلب گسترده در روز انتخابات شکایت داشته می گویند با وجود شرکت معدود زنان در انتخابات، تعداد آرای آنان بیشتر از آرای مردان است.
رای که در ولایت خوست استعمال شده، یعنی 20% در مرد اشتراک کرده در انتخابات و 80% زن.
عملیات اژدها در ژیره ولایت قندهار با شدت ادامه دارد. حدود 50 شورشی در اثر حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی بر منطقه قبایلی پاکستان کشته شدند. گزارش های دیگر را هم دنبال می کنیم. ما را همراهی کنید. ولسی جرگه افغانستان هیئت را به هدف نظارت از جریان شمارش آرا و بررسی شکایت های انتخاباتی توظیف کرده. نماینده های مردم ای فیصله را امروز در جلسه عمومی ولسی جرگه بعد از انتقادها و بحث های زیاد در رابطه با وقوع تخلف ها و تقلبات در انتخابات ولسی جرگه در هفته گذشته صادر کردن. اما کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایت های انتخاباتی میگن اونا در امور کاری خود مستقل مستقل هستن و هر نهادی که خواهان نظارت از فعالیت های اونا هست باید اسناد قانونی در دست داشته باشن. جزئیات بیشتر موضوع از فتی محمد بها مشنوین.
بعد از بالا نگرانی ها در رابطه با تقلبات و دستبرد در انتخابات ولسی جرگه 27 سنبله در افغانستان، ولسی جرگه این کشور فیصله کرد تا هیئت از سوی این جرگه روند شمارش آرا و بررسی شکایت های انتخاباتی را از نزدیک نظارت کند. در جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه شمار زیادی از نماینده های مردم انتخابات ولسی جرگه هفته گذشته را مملو از تخلف و تقلب خوانده و خواهان رسیدگی جدی به این مسئله شدند. پس از بحث‌ها و نظریات مختلف اعضای ولسی جرگه، محمد یونس قانونی رئیس این جرگه گفت که خواست نماینده های مردم این است تا روند شمارش آرا به گونه دقیق صورت گرفته و آرای تقلبی شناسایی گردد. آقای قانونی گفت هیئتی که به منظور نظارت از روند شمارش آرا و بررسی شکایت های انتخاباتی از جانب ولسی جرگه توظیف شده شامل افرادی هستند که در این انتخابات نامزد نیستند. این فیصله ولسی جرگه در حالی صورت می‌گیرد که انتقادهای زیادی از ولایت‌های مختلف افغانستان مبنی بر وقایع تقلبات و تخلفات در انتخابات هفته گذشته صورت گرفته است. کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی افغانستان گفته است که تا اکنون در حدود 3500 شکایت را از سراسر افغانستان دریافت کرده است. در این حال نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این کمیسیون در کارهای خود مستقل بوده و ولسی جرگه حق نظارت از فعالیت‌های آن را ندارد.
در مجموع هیچ نوع موضوع قانونی و یا هم اصول قانونی موجود نیست که ولسی جرگه و یا هم اعضای ولسی جرگه که اکثر فن کاندید هم هستند و یا هم او افراد که کاندید نباشند بیان از این روند ایجاد کنند.
از سوی دیگر مسئولان کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی نیز می‌گویند که این کمیسیون در مرکز و ولایات با صلاحیت کامل فعالیت کرده و در امور کاری خود مستقل می باشد. شاه سلطان آکفی یک عضو این کمیسیون می گوید در صورتی که روند کاریانها در ولایات قناعت مردم را فراهم نکند می توانند در دفتر مرکزی این کمیسیون در کابل مراجعه نمایند تا شکایت هایشان در حضور نماینده های رسانه ها به طور دقیق و شفاف بررسی گردد.
در حالی که ولسی جرگه افغانستان هیئت را به هدف نظارت از روند شمارش آرا و بررسی شکایت های انتخاباتی توظیف کرده، نامزدهای انتخابات ولسی جرگه از ولایت خوست شکایت دارند که در ولایت خوست مخصوصا در ولسوالی جاجی میدان در روز رایدهی تقلب گسترده صورت گرفته و با وجود قیودات موجود در مورد حضور زنا در انتخابات در ولایت، آرای داده شده زنا بیشتر از آرا مردا بوده و ای خود نماینگر تقلب گسترده در انتخابات در ولایت خوست است. کمیسیون شکایت انتخاباتی هم گفته به اونا هم صدها شکایت از این ولایت رسیده و در حال حاضر تحت بررسی قرار داره. فیض‌الله قرداش و جزئیات بیشتر.
در حالی که کمیسیون شکایات انتخاباتی سرگرم بررسی شکایت نامزدان معترض و کمیسیون مستقل انتخابات مصروف شمارش آرا از تمام ولایات افغانستان است، بیشتر از 20 تن از نامزدان معترض در دور دوم انتخابات ولسی جرگه از ولایت خوست به کابل آمده و در یک نشست خبری از تقلبات گسترده در روز رایدهی و قبل از آن در ولایت خوست شکایت دارند و میگویند اسناد و شواهدی در دست دارند که با دخالت کارمندان بلند رتبه ولایت خوست از آرای تقلبی استفاده شده و رای زنانی را که در شرایط کنونی اجازه بیرون رفتن از منزل را ندارند با تخلف مورد استفاده قرار دادند. محمد همایون یکی از این کاندیدان معترض از ولایت خوست ضمن اشاره به این مورد برای رادیو آزادی گفت:
در خوست 12 ولسوالی وجود دارد. تا بال یک ولسوالی که زازی میدان نام دارد که برای ما انتخابات مدار اعتبار نیست که ما ثبوتایشان به شکل ویدیویی حتی که کارتای جعلی انتخابات داریم که در اوجا استعمال شده. رأی که در ولایت خوست استعمال شده یعنی 20% مرد اشتراک کرده در انتخابات و 80% زن که در ولایت خوست که ولایت سرحدی می باشه یا محدودیت های با زن موجود است که از خانه برآمده نمیتونه، اونا نمیتونن که 80% در انتخابات اشتراک کنن.
کاندیدان معترض از ولایت خوست میگویند با وجود این همه تهدیداتی که از سوی مخالفین صورت گرفته، آرای بیشتر از 80% زنان در این ولایت سرحدی و ناامن خود نماینگر تقلب و تخلف در انتخابات است. اما شاه سلطان عاکفی عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی با تایید دریافت صدها شکایت از ولایت خوست میگوید این کمیسیون مصروف بررسی دقیق این نوع شکایات است، در صورتی که شکایات موجه باشد رسیدگی لازم به آن صورت میگیرد. آقای عاکفی به ادامه افزود:
بیشتر از 200 شکایت در کمیسیون شکایات انتخاباتی خوست ثبت و رجستر شده. برخی از شکایات بر اساس تصنیف و اولویت بندی که کمیسیون ما طبق طرز العمل و اصول ما انجام داده، تعدادی از شکایات اهم جلوه میکنه در این لحظه بر اساس ادعا و محتوا. و کمیسیون شکایات انتخاباتی ولایت خوست به کار خود در جهت تحقیق و بررسی و بالاخره تصمیم گیری بر مواردی که نهایی میشه ادامه میده.
از روز انتخابات دور دوم ولسی جرگه که در 27 سنبله سال روان صورت گرفت تا امروز، گزارش هایی از تقلب و عدم شفافیت در پروسه رای‌دهی از طریق رسانه ها به نشر می رسد و معترضین در شماری از ولایات خواهان آنند که کمیسیون شکایات انتخاباتی هرچه زودتر به شکایات آنها رسیدگی نماید. و کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید با دریافت بیشتر از 3000 شکایت از تمام ولایات تلاش دارد با بررسی شفاف با آنها رسیدگی نماید. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
در حالی که کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته مصروف بررسی شکایات انتخاباتی است، تحلیلگرا و مردم افغانستان میگن این ظرفیت در کمیسیون شکایات وجود ندارد تا به تقلب هایی که در روز انتخابات وجود داشت و صورت گرفت رسیدگی کنند. به باور شماره از کاندیدا و اکثر مردم افغانستان، عامل اصلی تقلب در انتخابات کسایی بودند که زور و پول فراوان دارند و هم امیحال قادر هستند فشارهای کافی را بالای کمیسیون وارد کنند و به نتیجه دلخواه خود برسند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:17 عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به گزارش های امنیتی کشور. نیروهای ناتو در عملیات اژدها در ولایت قندهار پیشرفت های قابل ملاحظه‌ای را داشتن. بر اساس گزارش ها اونا به فشارهای خود به خاطر بیرون راندن شورشی از ولایت قندهار ادامه میدن. یه عملیات که اژدها نام داره با شرکت هزارا عسکر افغان و بین المللی آغاز شده و هدفش بیرون راندن شورشی از مناطق خوانده شده که اکثرا نیروهای افغان و ائتلاف از این جاها هدف حملات شورشی ها قرار میگیرن. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
بیش از 8000 عسکر افغان و ائتلاف در ولسوالی‌های ارغنداب، شیرای و پنجوایی ولایت قندهار عملیات اژدها را آغاز کردند. مقامات افغان امروز گفتند که با باور آنها نبردهای سخت در روزهای آینده در این مناطق صورت خواهد گرفت، زیرا به گفته آنها طالبان با شدت جنگ خواهند کرد تا از پناهگاه‌های خود دفاع کنند. عبدالکریم ولسمل، ولسوال ژیرای ولایت قندهار، در این مورد به رادیو آزادی گفت این عملیات در بسیاری مناطق دوردست ولایت قندهار گسترش خواهد یافت.
اوس تقریبا
از دو روز به این سو عملیات گسترده آغاز شده است. نیروها در ولسوالی ژیرای از قریه شانزره آغاز کردند و به پیشروی ادامه می دهند. به نظر من آنها می خواهند تا مناطق مختلف این ولسوالی را که دشمن در آن فعالیت دارد تصرف کنند.
مقامات به این باور هستند که این عملیات ادامه خواهد یافت، اما آنها ابراز امیدواری کردند که این عملیات با نتایج قناعت بخش همراه شود. عملیات اژدها یک تلاش بزرگ در 9 سال گذشته در افغانستان خوانده شده، زیرا ولایت قندهار از اهمیت زیاد برای نیروهای بین المللی برخوردار است و در سالهای گذشته این ولایت یکی از مناطقی بوده که نیروهای افغان بین المللی بیشترین تلفات را در آنجا متحمل شدند. همچنان تامین امنیت در جنوب افغانستان یکی از تلاش‌های عمده اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به حساب می‌آید، زیرا او می‌خواهد پیش از آغاز خروج نیروهای این کشور امنیت در مناطق مختلف افغانستان تامین باشد. عملیات اژدها پس از آغاز کار جنرال دیوید پتروس به حیث قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان بزرگترین اقدام نظامی در کشور به حساب می‌آید. جنرال جوزف بلات، سخنگوی نیروهای ناتو در افغانستان، دیروز در کابل به خبرنگاران گفت آنها پیش بینی میکنند که نبردهای سنگین در روزهای آینده در این سه ولسوالی قندهار صورت گیرد. آقای بلات همچنان گفت که نیروهای افغان بین المللی مواضع طالبان را که پناهگاه شورشیان بود تخریب کردند. به گفته سخنگوی نیروهای ائتلاف، با انجام عملیات اژدها شورشیان به ترک منطقه مجبور خواهند شد و یا هم به جنگ ادامه داده و کشته خواهند شد. ناتو گفته است که شورشیان با راکت و سلاح‌های خفیف به ضد حمله پرداختند، اما تا حالا در این عملیات به نیروهای افغان ائتلاف آسیب نرسیده است. در هر صورت برای باراک اوباما که استراتژی کشورش را در قبال افغانستان در ماه دسامبر امسال بررسی می‌کند، تامین امنیت جنوب و سایر مناطق پرآشوب کشور اهمیت زیاد دارد و ایالات متحده با 100 هزار عسكر می‌خواهد تا پیش از آغاز خروج از افغانستان در ماه جولای سال آینده نشانه‌های پیروزی در کشور رونما شود.
از نارامی های جنوب کشور میریم به بیامنی های شمال کشور و درگیری های موجود در ولایت تخار. 4 شورشی در جریان درگیری ها بین نیروهای حکومتی و طالبا در ولایت تخار کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی در تخار دیان احمدی جزئیات بیشتر دارد.
ناتو اجرای این عملیات را در شمال شرق افغانستان تایید کرد. مقامات امنیتی در ولایت تخار میگوید که عملیات هوایی ناتو شب گذشته در ولسوالی اشکمش ولایت تخار موفقانه به پایان رسید. جنرال شاهجهان نوری قماندان امنیتی ولایت تخار بر رادیو آزادی گفت که این عملیات بالای یک مرکز طالبان در قریه مرزک ولسوالی اشکمش به وقوع پیوست. وی گفت با اثر این عملیات کم از کم 4 تن به شمول یک سردسته طالبان به قتل رسیده است و 3 تن به شمول یک طفل خرسون نیز مجروح می باشد. قماندان امنیت تخار همچنان اضافه کرد که نیروهای ناتو 3 تن از افراد مسئله طالبان را به بگرام پایگاه هوایی نیروهای ائتلاف بین المللی انتقال داده است. وی اضافه نمود.
آخرین اطلاعی را که ما در این عملیات به دست آوردیم، یک طفل خرسون ملاوی بلا سطحی مجروح شده در میان کشته شده سران طالبا. ما قبلا هم خدمت شما نام گرفتم که ملاوی بلا دو پسرش و یک نفر به نام قاری زاکیر از چوغی خانباد و گزارش های اپراتیفی دیگه که برای ما رسیده، پیری کمال در نتیجه عملیات پولیسیش که مش دو نفرش کشته شده و پیری کمال مجروح است که فعلا در پشاور تحت تداوی قرار دارد. پیری کمال شناسایی که صورت گرفته یکی از قماندان های طالب هست.
این دومین عملیات هوایی نیروهای ناتو است که یک دنبال دیگر در ظرف کمتر از یک ماه بالای 2 مرکز نظامی طالبان در ولسوالی های درقد و اشکمش ولایت تخار با وقوع پیوسته است. ناتو میگوید در این عملیات ها کم از کم 10 تن افراد مسلح به شمول 4 سردسته طالبان را به قتل رساندند. ناتو در خبرنامه‌ای که منتشر نموده است گفته است که بیش از 7 تن به شمول 2 فرمانده طالبان نیز اسیر گرفته شده است. مقامات امنیتی این ادعای ناتو را تایید کرده میگویند که این 2 عملیات بر جا و مؤثر برنامه‌ریزی گردیده بود که تغییرات مثبتی را در تامین امنیت در این ولایت بر جا گذاشته است. طالبان در این مورد تا هنوز تبصره نکردند. دان احمدی، رادیو آزادی، طالقان، مرکز ولایت تخار.
جامعه مدنی،
جامعه مدنی
در مجموع خود تعریفت مشخص در رسانه های نشته که از جامعه مدنی یعنی چی؟
مرحبا بسید، اگر بگم که جامعه مدنی در افغانستان خودجوش نبوده.
جامعه مدنی رهبرای غیر ملموس و غیر محسوس جامعه است.
جامعه مدنی در افغانستان، سلسله از رادیو آزادی.
بر اساس فرمان رئیس جمهور افغانستان، 23 نفر از زندانیان محبس ولایت هرات امروز به مناسبت عید سعید فطر از حبس رها شدند. این زندانیان که 3 تنشان از زنا تشکیل میدند، بر اساس فرمان 75 رئیس جمهور کرزی از حبس آزاد شدند و تعهد کردند که از این بعد کارهای خلاف قانون نمیکنند. زندانیان آزاد شده زندان هرات مکتب آموزشی عنوان کردن و گفتن که بعد از این گناهی را مرتکب نمیشن و زندگی شرافتمندانی را اختیار میکنن. خبرنگار رادیو آزادی در هرات سوره کریمی با جزئیات بیشتر.
این زندانیان که 3 تنشان را زنان تشکیل می‌دهند به اساس فرمان 75 رئیس جمهور کرزی از حبس آزاد گردیدند و تعهد سپردند که از این به بعد از کارهای خلاف قانون دست بردارند. عبدالمجید صدیقی رئیس محابس زون غرب افغانستان گفت زندانیان آزاد شده کسانی هستند که جرایم جنایی داشتند و از مدت حبس هر یکشان 1 ماه تا 1 سال باقی مانده بود.
فرمان شماره 75 ریاست جمهوری اسلامی افغانستان است و امر مقام ریاست دولت است که به ارتباط عید سعید فطر تعداد 23 نفر محبوس که 3 نفر ایناس است بقی مانده ذکور است. البته ما 13 نفر اینجا راه کردیم، 10 نفر دیگه مربوط به اولیس ولی هست که اونا را از اونجا مکتوب میدن راه میشه، جمعاً 23 نفر میشه که 2 نفر دیگه مربوط به 15 اولیس ولی ما میشه که اونا را اونجا مکتوب میدیم از اونجا راه میشه، البته ریابی کمیسیون مکتوب میدیم.
در همین حال شیخ محمد عارف خوریانی مشاور کمیسیون مستقل ملی تحکیم صلح و نماینده کمیسیون رهایی بندی های افغانستان طی سفرش به ولایت هرات گفت که وی وضعیت محابس در هرات را خوب ارزیابی نموده است. وی همچنان علاوه کرد که با همکاری محکمه و سرانولی این ولایت دوسیه های محبوسین زندان هرات را به بررسی گرفته است.
از محبس هرات 3 روز 4 روز دیدن کردیم و همچنین تغییر خانه ها بخش زنانه اطفال چیزایی که چشمگیر ما بود و را جمع‌آوری کردیم که امروز چیز را به مجلس گفتن و چیز را بر خود خود انتقال میدن به مرکز.
آقای غوریانی افزود از ایجاد این کمیسیون تا اکنون بیش از 300 تن از زندانیان ولایت مختلف از بند رها شدند
و تا فعلا 352 نفر رها شده که من فکر میکنم از یک هفته بیتر تعدادشان زیاد شده باشه که من از راپور دقیق زندان پل چرخی، بگرام و هرات، کنر، جلال آباد یعنی متفرقه.
زندانیان آزاد شده محبس هرات را مکتب آموزشی عنوان نموده گفتند که بعد از این آنها مرتکب هیچ جرم نشده بلکه زندگی شرافتمندانه را آغاز میکنند.
ما که آزاد شدیم بخیر میخواییم کارهای خوب انجام بدیم، از کارهای بعد دست برداریم. تصمیم همی است که فهمیدی ما خدمت کنم به افغانستان، آدم خوب شد فهمیدی دیگه به پدر و مادر خود خدمت کنم.
من مدت 1.5 سال میشه زندان از اینجا کنم که به امید الله پاک آزاد شدم میرم خیر خونه مادر خونه واده خونه مادر خود زندگی میکنم. خیلی چیزا وقتم مباس نیه واقعا میشه گفت یک مکاتبی بره ما مثلا اینجا هم کرسی هسته خیلی هم خوشانم از که آزاد شدم.
در جریان 8 ماه گذشته در طی 3 فرمان جداگانه رئیس جمهور کرزی بیش از 160 تن از زندانیان محابس هرات آزاد شدند.
یک سمینار 3 روزه به هدف کمک‌های لازم و اولیه برای کودک‌ها در هنگام تولد امروز از طرف مؤسسه URC در کابل راه‌اندازی شد. در سمینار که کارمندان صحی از ولایات مختلف افغانستان شرکت کرده بودند گفتند که در سطح جهان بیش از 1 میلیون کودک هنگام تولد به خاطر قید شدن نفسش بعد از تولد جان می‌دهن. منیژه دیبا با جزئیات بیشتر.
با تطبیق برنامه به نام به کودکان نوزاد کمک کنید تا نفس بکشند، سطح مرگ و میر اطفال در افغانستان کاهش خواهد یافت. میرویس رحیمزی رئیس مؤسسه URC میگوید که هدف این سمینار 3 روزه آموختن چگونگی کمک برای کودکان نوزاد که در هنگام تولد گاهی به نفس تنگی مواجه میشوند است.
هدف این برنامه این است که هر طفلی که در افغانستان تولد می شود و فوراً برای آن مشکل تنفسی پیدا می گردد باید کسی باشد که این مشکل او را رفع بسازد. مشوره من به مادران این است که آنان برای ولادت باید آمادگی های لازم بگیرند، چون این پروسه به آمادگی های خاص ضرورت دارد.
آقای رحیمزی افزود که در این سمینار نه تنها کارمندان صحی از ولایت کابل بلکه از برخی از ولایت‌های دیگر و حتی از شفاخانه‌های شخصی نیز اشتراک کردند. دکتر رحیمزی همچنان می‌گوید که در جهان بیشتر از 1 میلیون کودک در هنگام تولد به خاطر نفس تنگی جان خود را از دست می‌دهند و ممکن این مشکل در افغانستان هم زیاد باشد. دکتر کریمه یک اشتراک کننده در این سمینار به رادیو آزادی چنین گفت:
بسیار امیدوار هستیم که بتوانیم توسط این برنامه ارقام مرگ و میر اطفال را کاهش بدهیم. این برنامه با ارزش در افغانستان نو است. 1 دقیقه بعد از تولد طفل اگر به صورت فوری اقدام صورت گیرد طفل وقایع خواهد شد.
با گفته شمار از دکتران فیصدی مرگ و میر مادران و اطفال در افغانستان بلند است. تقریبا در هر 100,000 ولادت 1,600 مادر تلف می گردند و از هر کودک زیر سن 5 سال 190 تن آنان جان خود را از دست می دهند. اما وزارت صحت عامه افغانستان و همکاران جهانیشان همه به این تلاشند که سطح مرگ و میر مادران و اطفال را در افغانستان کاهش بدهند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. نوبت می رسد به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
نیروهای افغان و بین المللی مستقر در افغانستان می گویند در عملیات مشترک در بادغیس شمار از طالبان مسلح به شمول یک قماندان محلی بازداشت کردیدند. یک تیاره بدون سرنشین نیروهای ائتلاف در ولسوالی یحیاخیل ولایت پکتیکا سقوط کرده است. وزارت خارجه برتانیا تایید می کند که یک تبعی این کشور در افغانستان اختطاف شده است. سه سرباز سابق استرالیا در افغانستان به آدمکشی متهم می شوند. ناتو می گوید حملات هوایی این پیمان نظامی حداقل 30 نفر از شبه نظامیان مخالف را در پاکستان کشته است. با اینکه پاکستان عضو پیمان مهم محدودیت اسلحه هسته‌ای نمی باشد و طبق گزارش ها یکی از ساینسدانان معروف این کشور تکنیک هسته‌ای را به ایران و کره شمالی قاچاق نموده، پاکستان ریاست سازمان جهانی نظارت انرژی هسته‌ای را به عهده گرفت. بعد از اینکه ضرب الاجل دولت اسرائیل مبنی بر توقف جزئی آبادی‌ها در سرزمین‌های اشغالی کرانه غربی رود اردن شب گذشته به پایان رسید، مهاجران اسرائیلی می‌گویند ساختن منازل جدید را در این منطقه اثر می‌گیرند. ایگور سیچین، معاون صدر اعظم روسیه که مصروف بازدید چین می‌باشد، می‌گوید یک توافق تدارک گاز طبیعی روسیه با چین سال آینده امضا خواهد شد. و مسئولان انتخابات در وینزویلا میگویند حزب برسر اقتدار سوسیالیست و رهبری رئیس جمهور هوگو شاویز در انتخابات دیروز کنگرس این کشور اکثریت کرسی‌های پارلمان را برنده شده است.
شنونده عزیز، حال نوبت میرسه به برنامه های هفتوار ورزشی رادیو آزادی و روستای من خانه من.
سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در برنامه ورزش ای هفته با شما هستم. برای نخستین بار تیم های فوتبال برزیل و ایران در مقابل هم در یک بازی دوستانه بازی می کنند. در چند سال گذشته اکثر کشورهای غربی به دلایل سیاسی بازی دوستانه در مقابل تیم فوتبال ایران را نپذیرفتند. این را که چرا اکنون پر افتخارترین تیم فوتبال جهان حاضر شد در مقابل ایران با میدان برود تا لحظات بعد و بحث خواهیم گرفت. اما اکنون فشرده خبرهای ورزشی افغانستان و جهان. تیم ملی کرکت افغانستان راهی کینیا شده است تا با تیم ملی کرکت این کشور در چندین بازی رقابت کند. عزیزالله فضلی، رئیس کرکت بورد کابل و رادیو آزادی گفت افغانستان و کینیا در یک بازی 4 روزه و 3 بازی 1 روزه حریف هم خواهند بود. به گفته مقامات کرکت بورد افغانستان، تیم کرکت این کشور در صورت پیروزی در بازی‌هایش با کینیا از اعتبار بیشتر در دنیا برخوردار خواهد شد. تیم ملی کرکت افغانستان پیش از این سفرش به کینیا مدت را در امارات متحده عرب مصروف تمرینات بود. خبرگزاری ایسنای ایران گزارش داده است که قرار است هفته آینده تیم‌های ملی فوتبال ایران و برزیل در یک بازی دوستانه در امارات متحده عرب در مقابل هم قرار گیرند. عباد ترابیان، یک سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران، گفته است این مسابقه در ششم و یا هفتم ماه اکتبر برگزار خواهد شد. ترابیان افزود که مقامات برزیلی وعده کردند تا تیم نیرومند را آماده بازی در برابر ایران بسازند. با گفته وی، ایران در بدل این بازی به تیم برزیل پول نپرداخته است. پس از اظهارات جنجال برانگیز محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، درباره قتل عام یهودیان در جنگ جهانی دوم، شمار زیادی از کشورها به خصوص کشورهای غربی حاضر به اجرای مسابقات دوستانه ورزشی با ایران نشدند. گفته می شود یکی از دلایل آنکه برزیل حاضر به اجرای این بازی دوستانه شده، دوستی نزدیک احمدی نژاد با همتای برزیلیش لوئیس لولا دی سیلوا است. رئیس جمهور برزیل از برنامه‌های هسته‌ای ایران نیز پشتیبانی کرده است. مایکل فینیل رئیس کمیته برگزاری مسابقات ورزشی کشورهای مشترک المنافع گفته است هنوز هم کار زیاد باقی است تا دهلی جدید آماده میزبانی این مسابقات شود. فینیل گفت نگرانی های زیاد نیز از این بابت وجود دارند. او این سخن را یک روز پس از آن گفت که برای دیدار از محل های برگزاری مسابقات و محل های رهایشی ورزشکاران به دهلی جدید سفر کرد. قرار است مسابقات ورزشی کشورهای مشترک المنافع در سوم ماه اکتبر آغاز شوند، ولی به نظر می رسد که هند تا هنوز به طور کامل آماده میزبانی این مسابقات نیست. شماری از ورزشکاران به دلیل نگرانیشان از اوضاع امنیتی و ناپاکی محل های رهایشی برای آنان از اشتراک در این مسابقات منصرف شدند. هند امیدوار بود تا با میزبانی مسابقات کشورهای مشترک المنافع قدرت اقتصادی و نفوذ سیاسی خود در جهان را به نمایش بگذارد، اما اکنون به نظر می رسد که این مسابقات ممکن سبب شرمساری هندوستان شود. در مسابقات پریمیر لیگ یا لیگ برتر فوتبال انگلستان روز شنبه چلسی نخستین شکستش را تجربه کرد. تا پیش از این بازی آبی پوشان چلسی همه بازی‌هایشان به سلسله پریمیر لیگ را با پیروزی پشت سر گذاشته بودند. چلسی در یک بازی دیدنی در مقابل منچستر سیتی 1-0 شکست خورد. یگانه گل این بازی را کارلوس تویز بازیکن آرژانتینی منچستر سیتی به ثمر رساند. در بازی‌های دیگر پریمیر لیگ منچستر یونایتد با نتیجه 2-2 در برابر بولتون متوقف شد. استوک نیوکاسل را 2-1 شکست داد. آرسنال با نتیجه 3-2 در مقابل وست بروم شکست خورد. لیورپول و ساندرلند در برابر هم به تساوی 2-2 رسیدند و توتنهام 1-0 در مقابل وست هام شکست خورد. و یک داور پیشین مسابقات فوتبال جام جهانی در نیویورک به جرم قاچاق هیروئین بازداشت شد. بایرن مورینو که تبع اکوادور است در میدان هوایی کندی زمان بازداشت شد که خریده های هیروئین را در بدن خود بسته بود. مورینو در مسابقات جام جهانی سال 2002 شماری از بازی ها را داوری کرد. او در سال 2003 از داوری مسابقات فوتبال کنار رفت. و اکنون هم مسئله بازی فوتبال ایران در مقابل برزیل. برای نخستین بار تیم‌های فوتبال برزیل و ایران در مقابل هم در یک بازی دوستانه بازی خواهند کرد. در چند سال گذشته اکثر کشورهای غربی به دلایل سیاسی بازی دوستانه در مقابل تیم فوتبال ایران را نپذیرفتند، اما این را که چرا اکنون پر افتخارترین تیم فوتبال جهان حاضر شده در مقابل ایران به میدان برود، در یک تماس تلفنی از فریبرز قریب خبرنگار ورزشی بخش ایرانی رادیو آزادی پرسیدم. آقای قریب، نخست در مورد پیشینه بازی فوتبال ایران و برزیل اندک معلومات می ده.
در سابقه فوتبال ملی بازی های دوستانه هیچگاه ایران و برزیل در یک میدونی روبروی هم قرار نگرفتن. تیم ملی فوتبال ایران در 30 سال گذشته بعد از انقلاب اسلامی در دیدارهای دوستانه با تیم‌های درجه 1 بازی نکرده، اگر اشتباه نکنم 2 بار، 1 بار با آلمان بازی کرد در تهران و 1 بارم با تیم ملی کرواسی در خاک این کشور بازی کرد و مخصوصا در این 5-6-4 سال اخیر هیچ بازی تدارکاتی مناسب با تیم‌های درجه 1 اروپایی برگزار نکرده.
پیشبینی ها بیشتر چی هست؟ چگونه پیشبینی میشه از این بازی؟
ببینید، حالا صرف نظر از نتیجه بازی، من میخوام بگم که وقتی که خود من امروز صبح تو خبرگزاری ها این خبر رو خوندم کمی متعجب شدم. خب تیم ملی برزیل الان اگر اشتباه نکنم در حال حاضر در رنکینگ فیفا جزو در ردیف 4 هست. این تیم یکی از تیم های برتر فوتبال دنیاست، قهرمانی جام جهانی رو 5 بار به دست آورده و به هر حال پر افتخار ترین تیم جام جهانی. تیم ایران در اون حد نیست، در رنکینگ فیفا اگر اشتباه نکنم در آخرین رده بندی در مکان 59 یا 58 قرار گرفته بود. به هر حال صرف نظر از نتیجه بازی، این یک موفقیتیه برای ورزش ایران، برای فدراسیون فوتبال ایران، که امروز هم حتی نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفته بود که بازی کردن تیم ایران با برزیل یک جوابیه به کشورهای اروپایی که در این چند سال گذشته با ما حاضر نشدن بازی کنن. این چند سال گذشته بعد از اینکه آقای احمدی نژاد از محو و نابودی اسرائیل صحبت کرد در صحبتاش، سخنرانیاش در 3 سال پیش، و همیشه فدراسیون فوتبال ایران بعد از اون هرگاه با یک تیم درجه 1 اروپایی قرار بازی می‌ذاشت، اون تیم‌ها به خاطر این مسائل تفره می‌رفتن از بازی کردن با تیم ملی ایران.
چگونه تیم ایران علاقمند بازی با برزیل در چنین یک مقطع زمانی شد که تیم ایران در حالت خیلی خوبی نیست مثل سالهای گذشته که بود؟
ببینید، بازی کردن تیم ملی یک کشور، این هم در سطح تیم ملی کشور ایران، با تیمی مثل برزیل آرزوی هر کشوریه. برزیل عرض کردم که پر افتخارترین تیم دنیاست از نظر قهرمانی در جام جهانی، و این هم باید تصدیق بکنن گفته شما رو. الان در حال حاضر توی این 3-4 ماه اخیر تیم ملی ایران نتایج خوبی گرفته در بازی‌های مخصوصا در شرق آسیا. ماه گذشته با تیم چین بازی کرد، این تیم رو شکست داد در یک بازی دوستانه، رفت در شهر سئول در ورزشگاه جام جهانی تیم کره جنوبی، تیم ملی فوتبال کره جنوبی رو شکست داد. هفته گذشته در مسابقات غرب آسیا تیم بحرین رو 3 گل شکست داد با 3 گل، و فردا شب هم در مسابقات غرب آسیا با تیم عمان بازی داره. اتفاقا به خاطر همین در رنکینگ فیفا، در آخرین رنکینگ فیفا ماه جاری میلادی، فیفا 4-5 درجه ردیه ایران رو ترقی داد. الان تیم ملی فوتبال ایران به نظر من یکی از در یک شرایط خوبی به سر میبره، ولی اونجایی که شما اشاره کردی، این صرف نظر از مسئله بازی کردن یک بازی تدارکاتی، من فکر میکنم که یک مقداری نمایش سیاسی هم هست. میخوان مسئولان ورزش ایران که بیشترشون سیاسی هستن به دنیا بفهمونن که ما میتونیم با برزیل هم بازی کنیم. البته اینو به شما بگم، تا تیم ملی فوتبال ایران و برزیل با هم بازی نکردن، من خودم یک مقداری تعجب میکنم از این خبر. فکر میکنم که، حالا امیدوارم که البته این بازی انجام بشه.
به نظر شما چرا کشور امارات متحده عربی برای میزبانی از این مسابقات انتخاب شد، نه ایران و نه هم برزیل؟
ببینید، بازیکنهای برزیلی پراکنده هستن تو کشورهای اروپایی. تیم برزیل وقتی میخواد یه بازی دوستانه برگزار کنه تیم ملی فوتبال این کشور، اکثرا میاد تو اروپا بازی میکنه. اتفاقا تو خبرگزاری ها آقای عباس ترابیان، مسئول روابط بین الملل فدراسیون فوتبال، در این مورد صحبت کرده بود که چند تا کشور اروپایی رو برزیلیا پیشنهاد کردن، ولی ما گفتیم ترکیه. ترکیه هم یک مقداری تعلل کرد در پاسخ به ما، ولی به خاطر اینکه اسپانسر تیم ملی فوتبال برزیل با امارات یک روابط خوبی داره، تیم ملی برزیل هم قبلا چند ماه گذشته با تیم ملی امارات هم بازی کرده در ورزشگاه ابوظبی، به این خاطر، به خاطر مسائل مالی و اسپانسرینگ، قرار شد که این بازی در ورزشگاه شهر ابوظبی امارات انجام بشه.
گفته شده بود با فریبرز قریب، خبرنگار ورزشی بخش ایرانی رادیو آزادی رادیو فردا. و رسیدیم به پایان برنامه ورزش ای هفته. هفته آینده با مطالب و گزارش های جالب دیگر باز هم با شما خواهم بود. تا آندم من امید مرزبان شما را به خداوند میسپارم.
روستای من، خانه من، برنامه خاص از رادیو آزادی.
شنونده عزیز رادیو آزادی سلام، خوشحالم که باز در خدمت شما قرار دارم. در دشت بزرگ بی سر و بی پا، سبز و با تراوت، دو اسب سفید و نسواری با یالهای دراز و زیبا با یک دیگر آمیخته، سم می کوبند و شیره می کشند. آن دو اسب در جمع اسبهای دیگر و رمه های از گاو و گوزفند در این دشت بزرگ و قشنگ پایین و بالا می تازند و از مزایای طبیعت لذت می برند. پرنده ها جفت جفت با آسمان می پرند و چیخ چیخ می کشند و خوش می خوانند. از دور چوپانی را می بینی که نفقهش بسته بر کمر، رمه ها را تنظیم داده مواظبت می کند. در پایان این دشت دره زیبای قرار دارد، دره پر از درختان چنار و بید. وقتی در بالای آن قرار می گیری، دره را چون فرش از برگهای سبز و سفیددار درختان چنار میبینی که دل میبرد و انسان چشمش را از دیدن آن برداشته نمیکند. پای دره تنگی است که در کنار آن مردمان زندگی میکنند. تعداد زیاد باشندگان این تنگی از قوم تاتارند و وجه تسمیه این قریه نیست از موقعیت آن که در پایان دره واقع گردیده گرفته شده است، یعنی قریه پایتنگی. نماینده قوم تاتار و باشنده روستای پایتنگی این قریه را با ما معرفی کرد.
این جانب کمالالدین تاتار، رئیس شورای تاتارهای افغانستان. قریه ما که میخواییم معرفی کنم به پایتنگی است که مربوط به ولسوالی روی دوابی ولایت سمنگان است. پایتنگی دره بسیار سرسبز و زیبایی است. پایین یعنی دره چشمه آبی است به نام چشمه آقا میر یاد میشه. آب فراوانی داره، این دره بسیار سرسبز است و این دره پر از بید و چنار است که بید و چنار به زیبایی از این دره بسیار زیاد افسوده. بالای از این دره دشتی است به نام دشت چنگزخان که به هزارها جریب زمین دشتی هموار، چشمسار و چمنزار است که افری و برای مالداری بسیار مناسب است که مردمی پایتنگ مالدار است. در اطراف ازی چراگاه های بسیار وسیع، چشمه های بسیار وافیر، سرسبز است.
دره را دره یارملک میگوید که در ولسوالی روی دواب ولایت سمنگان قرار دارد. آثاری که از این دره یارملک به دست آمده نشان میدهد که این دره قدامت تاریخی زیاد دارد. آثار قبل از اسلام و بعد از اسلام در آن دیده می شود.
بعد از اسلام اوراقی از قرآن مجید به دست آمده و پیش از اسلام مجسمه ها و بعضی از عصر کاشانی ها و باختری ها و چیزا به دست آمده. فرزند قریه سرقلب چند جایی داره به نام توقستنور. توقستنور آثار و علایمی هست که به اثر کاوش های غیر قانونی از اونجا بسیار چیزهای تاریخی را میکشند که در آخر زو که پایتنگی شروع میشد دره یارملیک است. در این دره تقریبا به ارتفاع 80 الی 100 متر بالا غاری است که این غار پایان نداره. اگر 7 شبانه روز میره داخل زی، اگر 10 شبانه روز میره ولی به مشکل میره. در داخل زی اجساد مرده های سابقه، بعضی ثابت و بعضی استخوان‌هایش هنوز موجود است که از داخل از این غار بسیار آثارهای را مردم آوردن. در وقت زمانش تیکه‌های بسیار قیمتی آوردن، موره‌ها آوردن، ظرف‌ها آوردن از داخل از این. ولی در پهلوی از این قریه هزارسوم که در ولسوالی روی دواب موقعیت دارد، تپه بسیار بلند است و در اطراف از این کلن سموچ هاست از سنگ و خاک که به نام هزارسوم یاد میکنه، احتمالا هزارسوم بوده که از اینجا هم بسیار آثارهای تاریخی به دست آمده. در پایین مرکز دواب که در کلگنبت یاد میشه که از اینجا بسیار آثارها را مردم کشیدن، مکتوبای پوست، دست پوست یا آهو، احتمالا سرخوشگردگی و دمی امتداد. دره نوشیروان که در قریه مهو موقعیت داره، سموچای بسیار مجلل منقش قاشی کردگی در ارتفاعات 100 متر دمی خودی دره از خانه های بسیار مقبول و در بالای ازی دره از ذخیره آب از امو تاریخ جور کردگی است و در پایین زی دره که به نام دره نگار یاد میشه، جاهای بسیار منقش و زیبا، خانه های مقبولی از امو عصر که این دره را به نام مهر نگار منصوب کرده که دختری نوشیروان بوده، جاهای بسیار تاریخی داره و موقعیت بسیار خوبی داره.
روستای پایتنگی هم در همین دره یارملک موقعیت داشته که محاط به چند قریه دیگر است.
در شرق قریه پایتنگی قریه است به نام سرقلعه، قریه بسیار تاریخی، قریه بسیار کلان و عظمت است که او قریه از وکیل صاحب نور محمد خانی مرحوم است، قریه بسیار تاریخی است. در غرب قریه پایتنگی مرکز ولسوالی که به نام مرکزی دواب است، خیلی جای سرسبز و زیبایی است، چنار و بسیار فراوانی دارند. و در شمال قریه پایتنگی قریه مهو است، قریه بسیار تاریخی است، دره نگار و دره نوشیروان در قریه وجود دارد. در طرف جنوب پایتنگ قریه چارمغسرای و قریه مدیرک است.
10,000 خانواده در روستای پایتنگی ولسوالی روی دوآب ولایت سمنگان زندگی میکنند و بیشتر این مردم از قوم تاتارند. تاتارها که در دوران زمامداری استالین بنابر سازشی که با هیتلر در مقابل شوروی سابق کرده بودند، از شهر زیبای کریمیه اخراج با آسیای میانه متواری شدند و از آنجا به افغانستان نیز آمدند. آنها در ولایات مختلف افغانستان زندگی می‌کنند. بر اساس قانون اساسی افغانستان، شورای تاتارها ایجاد کرد که مسئولیت آن را آقای کمال‌الدین تاتار دارد که در این برنامه با ما شماست.
تاتار یک قوم است در افغانستان که پراگنده در تمام نقاط افغانستان، چون میمنه، سریپول، مزار شریف، سمنگان، بامیان، بغلان، پروان، هرات و پکتیا و تخار اینا زندگی میکنند. یک قوم بسیار بزرگ است که اینا هر جای چون پراگنده زندگی میکنند، زبانی اصلی خود ادرس داده و در هر منطقه ای که اینا متوطن شده زبانی دومی را به خود گرفته، ولی از لحاظ فرهنگ تفاوتی در بین تاتارهایی که متوطن ساکن است در افغانستان تفاوت وجود ندارند.
این مردم زندگی خیلی ابتدایی دارند. زراعت و مالداری یگانه شغل این مردم بود.
پیداواری منطقه فقط جو گندم است که در اواخر کچالو بسیار خوب حاصل خوب داده، مردم رجوع کرده به کشت و کار کچالو. در سالهای اخیر یگانه صادراتشان قریجات همسایه یا در ولایت فقط کچالو و گندم است. و مالداری خیلی خوبی داشتن، چون روی دواب از لحاظ جغرافیایی شکلی طبیعیش برای تربیه حیوانات خیلی مساعد است. حیواناتی که اونا تربیه میکنه گوسفند و گاو، اسب است. اسب تاتار در منطقه بلکه در تمام کشور شهرتی بسیار خوبی داره به نام اسب تاتاری مشهور است.
در رابطه با بلند بردن آگاهی مردم، علم و معارف، تربیت اولاد آن روستا هیچ کار صورت نگرفته است و ندرت تحصیل کرده ها را در آنجا میاد.
در مجموع در ولسوالی روی دواب 27 باب مکتب وجود دارد که از جمله یک لیسه است و دیگرایش هم متوسطه است که از سال 81 بیس فعالیت دارند. از صنف 6 امسال فراغت دادند. چون توجهی در قسمت معارف صورت نگرفت، مردم بسیار با علاقه مندی خاص بچه های خود را در مکتب شامل کردن و حتی حاضر شدن دخترهای خود را در مکتب شامل کردن. در ترکیب مکاتب ذکور چون توجهی صورت نگرفت، تدریس نبود، اولیایشان دل سرد شدن و از طرف دیگه فقر و فاقگی و گرسنگی که او مردم را مجبور ساخت، بچه های خود از مکتب کش در کار و دیقانی و مالداری بردن. اینا در مکتب معلمین مسلکی نداره، توجهی در بخش معارف در رسوالی روی دو متاسفانه هیچ صورت نگرفته.
اکنون بچه های واجد شرایط مکتب کمتر شامل مکتب هست، اما اونها با خانواده هایشان در زراعت، چوپانی و دیگر مسئولیت ها مجبور شدن. برای دخترها اصلا شرایط رفتن به مکتب مساعد نیست. پس از 9-10 سالگی به کار خانه می پردازند. به آنها قالین بافی، گلیم بافی و سایر صنایع دستی به شکل معلی آموزش داده می شود. حتی پس از عروسی هم آنها به این کار ادامه می دهند.
صنایع دستی که بسیار اهمیت داره در پسانی قالین بافی رواج شده و در قدیمه به نام گلم چارشاخ تاتاری، این صنایع دستی از مردم است. دخترها و زنای جوان وقتی که در خانه است، کارشان، شغلشان، پیشهشان گلم بافی و قالین بافی است.
زنان و دختران این منطقه قبلا از مدرک صنایع دستی عاید زیاد به دست می آوردن، اما باز هم گله از دولت کرده. می گوین حکومت تجارت قالین های ارزان قیمت را از ایران و دیگر کشورهای همسایه اجازه داده و بازار قالین و گلیم ساخت دست زنان این مناطق از رونق افتیده است. میگویند بازار صنایع دستی در مجموع نسبت به 20 سال پیش کاهش یافته است. مردم روستای پایتنگی ولسوالی روی دوآب ولایت سمنگان خوشیهایشان را با مسابقات سپورتی نظیر پهلوانی، بزکشی و چوگان بازی و یا توپ دنده برگزار می‌نمایند.
مردم اسبای بسیار خوب سبک پای به نام اسب تاتاری اینا تربیه میکنن، زیادتر علاقهشان در بازی اسب است، بزکشی دارن در محافلهای خوشی خود، در روزهای جمعه، در روزهای عید، اینا اکثرا خوشیهای خود از زیره بزکشی، پهلوانی و اسبوانی و چوگان بازی پیش میبرن.
اما رسم و رواج های این روستا در پیوندها و ایجاد خویشاوندی ها جالب است. من از نامزد کردن به سنین خرد، از بد دادن ها، از نامزادی دختران خردسال با مردان کهنسن و یا نامزادی اجباری و غیره و غیره شنیدم، اما از گهواره خویشی چیزی نشنیده بودم. میگوید در این روستا گهواره خویشی صورت میگیرد، یعنی سرنوشت آینده طفل در گهواره تعیین می‌شود. اینکه خوشبخت می‌شود یا نه فقط آن را خداوند می‌داند.
فامیل پدر خواستگاری میره یک دو مرتبه به خانه پدری دختر. بالاخره توافقی که صورت می‌گیره، ابتدا یک دعا میشه، قند میده میشه و بعدها محافل شیرینی خوری میشه که او که در اونجا گوسفند میبرند و شیرینی و کالای که اونجا نو نو است، نو یک نو از فلان رقم کالای پنج نو شش نو ده نو، واقعا بار سنگینی هست محافل شیرینی خوری های زینا. رسما شیرینی خوری میشه و عقد نکاح هم جاب و قبول میشه. سال یا بعد دو سال یا که در سن بلوغت برسن محافل عروسی اینا شروع میشه، پدر دختر مهر میگیره از داماد، مهرش هم سنگین است. بعد از او مراسمی عروسی که رسما به پایان میرسه و عروس زیره اسب انتقال میده به خانه داماد. از خانه دختر تا خانه داماد اینا به خوشی به دایره و دنبوره و ریچک با سازش های محلی اینا بدرقه میکنن.
از کمالدین تاتار به خاطر معرفی قریه پایتنگی ولسوالی دعا به ولایت سمنگان تشکر میکنم و از جاوید فیضی و ابراهیم آروم همکاران ما در کابل سپاسگزاریم که در تهیه این برنامه ما را کمک کرد. خدا نگهدار.
Wait, it's on us. یک مست و دیوانه